أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. به این مناسبت بحث واقع شد در حقیقت واجب ارتباطی که از مرحوم آقای صدر در مباحث الاصول به طور مفصل نقل شد که گفتند چون روح وجود و حقیقت آن حب و شوق مولا هست به فعل عبد، طبق برهان عقلی حب تعلق میگیره به صورت ذهنیه و عنوان موجود در ذهن، اراده هم همینطوره، تعلق میگیره به صورت ذهنیه. مثلا این شوقی که شما به شرب آب دارید و یا اراده میکنید شرب آب را، تعلق میگیره از نظر عقلی به صورت ذهنیه. البته اون صورت ذهنیه رو شما فانی در خارج میبینید، صورت ذهنیه خارج دیده به قول محقق عراقی، و اون چه که در خارج رخ میده، اون شرب ماء خارجی، اون محبوب بالعرض، مراد بالعرض، بالعرض و المجاز یعنی به نظر عرفی. پس حب متعلقش از نظر عقلی عنوان و صورت ذهنی است و اتحاد دارد حب با اون محبوب به ذات. وقتی اتحاد داشتن در وجود در نفس مولا، اگر متعلق حب که محبوب به ذات است در ذهن متعدد باشد، محال است که حب واحد بشود، و الا لازم میاد اتحاد واحد با متعدد، و این محال هست. برای اینکه در واجب ارتباطی وجوب واحد و حب واحد هست این حفظ بشه، باید بگوییم که متعلقش هم در ذهن مولا واحد هست، عنوان واحد هست، متعدد نمیتواند در ذهن مولا متعلق وجوب ارتباطی بشود. بعد فرمودند که بر فرض شما بگید اینها اتحاد ندارند در وجود ذهنی، دو وجود هستند در ذهن مولا، یکی حب، یکی اون عنوان متعلق حب، باز رابطهشون رابطه عرض و معروضه، مثل سفیدی که عارض میشه بر این دیوار، نمیتونه این سفیدی تماما عارض بشه بر این دیوار و همین سفیدی عارض بشود تماما بر دیوار دیگر. حب هم وقتی یکیست، چون حب به ارتباطیست، نمیتواند تماما عارض بشود بر عنوان اکرام زید مثلا و هم عارض بشود بر عنوان اکرام هم. پس باید معروضش واحد باشد، بشود یک عنوان واحد، مجموع الاکرامین که عنوان واحده و او بشه معروضه. به نظر ما این بیان تمام نیست، اما این ادعا که متعلق حب صورت ذهنی است، بله این ادعایی است که فلاسفه مطرح می کنند ولی برای ما واضح نیست. این که اراده تعلق میگیرد از نظر عقلی به صورت ذهنیه و عنوان ذهنی، یا علم تعلق میگیرد، علم تصدیقی یعنی اذعان به نسبت، تعلق میگیرد به صورت ذهنیه و معلوم به ذات همون صورت ذهنیه است، این برای ما واضح نیست. ممکن است که واسطه در عروض باشه صورت ذهنیه، حیثیت تعلیلیه باشه، برای اینکه تعلق بگیرد حب، اراده، علم به خارج. نفرمایید خارج چه بسا موجود نیست. شما حب دارید به شرب ما، هنوز موجود نیست. اراده شرب ما دارید، هنوز موجود نیست. میگیم شرب ما طرف حبه، نه معروض حب. اگر رابطه حب با اون محبوب که شرب الماء هست مثلا رابطه عرض و معروض بود، مثل رابطه سفیدی و دیوار، حق با شما بود. معنا ندارد که عرض در ذهن باشد، معروض در خارج، این معقول نیست. اما اگر صرفاً رابطه این دو رابطه طرف و زود طرف باشد، این لازم نیست که طرف یک صفت نفسانیه در ذهن باشه. شما اسم‌گذاری که میکنید برای نوزادتان، تصور نوزاد حیثیت تعلیلی است که وضع کنید لفظ علی را بر همین وجود خارجی نوزاد. امامم که فیلسوف قوی بود علاوه بر فقیه بودن در و اصولی بودن، در بحث وضع تصریح میکنه که میگه این ممکنه. نه همون وضع به معنای جعل العلامه که شما میگید وضعت و اسم علی لهذا المولود. بعد به یک جهت دیگری این نظر رو قائل نمیشن، نه به جهت اینکه محال از تعلق وضع به خارج. حالا علمم مرحوم آمیزا مهدی اصفهانی فرمود حقیقتش با جهل مرکب فرق میکنه، حقیقت نوریه است و تعلق میگیره به خارج. خود صاحب کفایم نگاه کنید در اصول همش مشیش بر همینه که علم تعلق میگیره به خارج، اراده تعلق میگیره به خارج. حالا بله، حیثیت تعلیلی است تصور خارج، نه اینکه متعلقش به نظر عقلی همون صورت ذهنیه باشه. حالا این رو به عنوان اینکه فزره فی بقعت الامکان مطرح کنید، حالا ما قبول میکنیم، سلمنا، وارد درگیری با فلاسفه نمیشیم، قبول میکنیم متعلقه ها به نظر عقلی عنوان ذهنی است. بسیار خوب، حالا عرض بود ما عرضمون اینه آقا چه برهانی دارید که حب و اون محبوب به ذات یک وجود دارند؟ به چه دلیل؟ چه اشکالی دارد که در ذهن ما دو وجود داریم، یک وجود محبوب به ذات که اون عنوان مثلا اکرام و زیدن و اکرام و امرن هست که متعدد است، و یک حب به آن داریم؟ اینها اتحاد وجودی به چه دلیل داشته باشند تا بعد بگویید محال است اتحاد واحد با متعدد؟ نسبت‌هایی که در ذهن انسان است، مثل نسبت حملیه در ذهن است. در خارج که ما نسبت حملیه نداریم، زیدون قائمون، اون نسبت حملیه در ذهن است، در خارج عینیت است بین زید و قائم. حالا اسمش رو میگذارید نسبت حملیه که در ذهن است، یا نسبت تصادقیه که در بحوث اسم گذاری میکنن. این نسبت در ذهن است، برخلاف نسبت ظرفیه که موطنش خارجه. اصلا نسبت ظرفیه در ذهن موطنش نیست، ولی نسبت حملیه موطنش ذهنه. نسبت اضرابیه، نسبت اضرابیه موطنش در ذهن، ما در خارج نسبت اضرابیه نداریم. آقا نسبت اضرابیه نیاز به طرف دارد یا ندارد؟ اتفاقا نیاز به دو طرف دارد. در این حال نسبت اضرابیه یا نسبت حملیه یک وجود رابط است که غیر از وجود طرفینش هست در ذهن. بله، در ذات این نسبت تعلق هست و متقوم است وجود این نسبت به طرفین، اما تقوم وجود نسبت به طرفین غیر از اتحاد وجود اوست با طرفین. حب هم یک صفت ذات اضافه است که تقوم دارد وجودش به محبوب به ذات. حب بدون محبوب که نداریم، ولیکن چرا میگویید اینها یک وجود دارند؟ این چه حرفی است که بگوییم اگر اینها دو وجود داشته باشند پس حب در وجودش بلا متعلق است؟ پس این را نقض میکنیم به واقع نسبت حملیه یا نسبت اضرابیه در ذهن که وجودش غیر وجود طرفین است. پس بگویید در وجودش این نسبت حملیه یا نسبت اضرابیه بلا طرف می شود. آقا لازم نیست که بلا طرف بشود، متقوم است به طرفین.
علم به نفس،
علم به معنای علم تصوری که یعنی همون صورت ذهنیه. علم تصدیقی هم همین طور است. علم تصدیقی یعنی اذعان به نسبت بین زید و قائم. کی میگه این اذعان به نسبت اتحاد وجودی دارد با مفهوم زید در ذهن یا مفهوم قائم در ذهن؟ نه خیر، دو تا مفهوم است که یک کون رابط بین اینها داریم که از اون کون رابط در ذهن تعبیر میکنیم به نسبت حملیه یا نسبت تصادقیه. و بنابراین شما ببینید در نسبت اضرابیه میگید جا زیدون و جا امران بل جا بکران. تلفن میزنی به اون رفیق عرض سمت خدمتون که همیشه دقیقه 90 حاضر میشه، میگی کجایی؟ زید اومد و امر اومد، بلکه بکرم اومد که معروف است به تنبلی. تو دیگه کی هستی؟ گوشی رو میذاری زمین. این بل جا بکران این نسبت اضرابی است دیگه. طرف نسبت چیه؟ متعدده. جا زیدان و جا امرو. آن نسبت اضرابیه، این واقع نسبت اضرابیه در ذهن موجود است به اعتراف خود بحوث، والا نسبت اضرابیه که در خارج ما نداریم. و این که ایشان گفتن برفض حب با محبوب به ذات دو وجود باشد، رابطه ایشان رابطه عرض و معروض است. نمی شود یک عرض دو معروض داشته باشد. یک سفیدی عارض می شود بر دو جسم، می شود دو سفیدی. آقا کی میگه رابطه حب با متعلقش که در ذهن است رابطه عرض و معروض است؟ حب عارض است بر نفس، اون عنوان طرف حب است نه معروض حب. آخه یک لفظی رو به کار میبرن میگن معروض حب، شما فریب میخورید؟ این طرف حب است. مگر هر طرف حبی باید معروض حب باشه؟ آقا نسبت اضرابیه طرف دارد، طرفش اینه جا زیدان بل جا بکرون، اما این نسبت اضرابیه که عارض نمی شود بر طرفین، طرف دارد یک بعض است، اما این طرف رابطهش با این مثلا نسبت اضرابیه یا رابطهش با این حب رابطه جوهر و عرض است. بخیر مگر هر رابطه واقع و نسبت الاضرابیه، واقع و نسبت الحملیه، واقع و نسبت الاستثنائیه، که اینا همش موطنشون ذهنه، رابطهشون با طرفین رابطه عرض و جوهر است دیگه. اگر بله من چه عرض کنم؟ عرض بحث است که آیا وجودش غیر وجود جوهر است ولی وجود رابطه است، یا اصلا عرض از مراتب وجود جوهر است که نظر مرحوم ملا علی مدرس زنوزی بود. خب اون یه بحث دیگری است، ما وارد اون بحث نمیشیم، بحث در کون رابطه. ما یک وجود محمولی داریم جوهر، یک وجود رابطی داریم عرض، یک وجود رابط داریم که همون ازش تعبیر میکنم به معنای حرفی. بس در اون وجود رابطه نقض داریم میکنیم تعلق حب را به عنوان شرب الماء، میگیم این رابطه، اینها رابطه عرض و معروض نیست. تا شما بگید نمیشود دو معروض یک عرض داشته باشد، نه، مثل رابطه واقع اون نسبت الاضرابیه، واقع اون نسبت الحملیه، واقع اون نسبت الاستثنائیه که موطنی جز ذهن ندارد و واقع اون نسبه است، واقع اون نسبه است، موطنش در ذهن است. رابطه مثل رابطه این واقع اون نسبه است با طرفین، که هیچ وقت نمیگن عرض است برای، مگر کون رابطه عرض است. آقا همه فلسفه رو شما مطالعه کردید انداختید تو هر شبت خدمتون که چاه کون رابطه هم کردید عرض. آقا این که نمیشه که. بعد میگید رابطه کون رابطه که واقع اون نسبه است، که کون رابطه است با طرفش رابطه عرض و معروض است. پس کون وجود رابطه شد عرض، یه وجود رابطه است، عرض هم شد جوهر. خب هیچی دیگه، دیگه اون وقت بو علی سر از قبر بردارد ببیند چه ها میگویند، آرزوی مرگ میکنند. خب بله البته مزاح کرد. خب پس عرض ما اینه، رابطه حب با اون عنوان در ذهن، بر فرض متعلق حب اون عنوان در ذهن باشد به نظر عقلی، کی میگه رابطه عرض و معروض است؟ و کی میگه اینها اتحاد وجودی دارن؟ نه خیر، رابطه اینا رابطه یک وصف نفسانی است با طرف آن. و هیچ دلیل نداریم که طرف متعدد نمیتواند اون زد طرف او واحد باشد. من مثال زدم جا ازیدون و جا امرون، بل جا ابکرون، بل رابطهش با اون دو جمله قبل رابطه یک واقع و نسبه است که یک طرفش متعدد است، طرف دیگرش واحد هست. میگید حالا اگر بگید لم یجع زیدون و لم یجع امرون، بل لم یجع بکرون، تو دیگه چرا از تو پیدا شده؟ برعکس دعوتش کردی، نهار ساعت 8 صبح اومده، میگی ببین زید که دنبال سوره و تا سور دعوتش کردن پیداش میشه، او هنوز نیومده. لم یجع زید و لم یجع امرون و لم یجع بکرون، تو دیگه چرا پیدا شده؟ خب آیا طرفش مجموعه؟ وقتی میگی لم یجع زید و لم یجع امرون، یعنی لم یجع مجموعهما که میسازد با مجیء احدهما، این که نیست. پس نسبت اضرابیه طرفش متعدد شد. آقا یک بل میگی، شد نسبت‌های اضرابیه متعدد. این حرفایی که شما میزنید همش از ضیق خناقه. بیایید بگید ما دلیل نداریم بر این که نمیتواند وصف نفسانی طرف متعدد داشته باشه. بل وجدان انسان میتواند حب داشته باشد به دو شیء متعدد. حب واحد حب دارد که شما زید رو اکرام بکنید و عمرو رو اکرام نکنید. حب استقلالی نیست ها، نه، الان که زید اومد و با عمرو دوست داره که آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون رو قشنگ تابلو بکنه بذاره جلو چشم مردم. خب زید بیچاره از روستا اومده درس خونده شده ملا، عمرم تو شهر بوده و در خانواده علم و عرض شود که اینها هیچ درسی نخونده. به قول اون آقا میگفت هر وقت من تو رو میبینم یاد حضرت ابوالفضل میفتم. بعد از مدت ها گفت آخه چه تناسبی بین من و حضرت ابوالفضل است؟ گفت حضرت ابوالفضل وارد شریعه فرات شد یک قطره آب ننوشید، تو سالهاست در حوزه علمی هستی یک قطره علم ننوشیدی. حالا میخواد نشون بده هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ولی زمان مولا به اون میگه اکرم زیدن و لا تکرم امرا، اکرم زیدن و اهن امرا. اصلا مطلوب این ارتباطیست و الا دوتا مطلوب مستقل نیست. ولی اگر اکرام کنه هر دو را هیچ امتثال نکرده این امر مولا، چون غرض مولا این بود که نشون بده فرق بین عالم و جاهل را. خب واقعا تصویر میکنید شما مجموع اکرام زیدن و ترک و اکرام امر را؟ نه، خب به واحده. حالا این که ایشون تعبیر میکنه در مباحث یا در بحوث که روح وجوب حبه، حالا ما توی همین هم ایراد داریم، نمیخواییم وارد اون ایرادا بشیم. خود ایشان قبول نداره که روح وجوب حبه. روح وجوب تعلق غرض مولاست به فعلت، و الا خود ایشان تصریح میکنه در بحث استرار به سوء الاختیار در توسط عرض مقصود، میگه ربما یجب و شیعون یبغضه المولا، از باب دفع افسد به فاسد. میگه من میخواهم از تو از این مکان مقصود بیرون بیایی. مولا تو حب داری؟ میگه نه من حب ندارم، ولی از باب دفع افسد به فاسد، اگه اینجا بمانی فسادش بیشتر است، برو. امر میکنه به دفع فاسد برای امر میکنه به فاسد برای دفع افسد. پس این وجوبه، روحش هم حب نیست. روح وجوب تعلق غرض لزوم مولاست بفرد. ولی حالا ما وارد اون بحثا نمیشیم، خیلی گیر نمیدیم به این حرفا. اصلا روح وجوب حب، اما کی میگه حب نسبتش با اون متعلقش که در ذهن است یا اتحاد وجودی است یا نسبت عرض و معروضه؟ نه خیر، هیچ کدوم. پس این مبنا خلاف وجدانه، حق با محقق عراقیه. می شود حب به واحد تعلق بگیرد به متعدد و این میشه واجب ارتباطی. و ام ولذا به نظر ما اینی که ما میگیم وجدانیست، برهانم بر خلافش نیست. برهان بافی هم ما نمیخواییم بکنیم. پس فرمایش محقق عراقی کاملا عرفیست، نمیگم محال است لحاظ مجموع اکرام زیدن و امر و جعل وجوب ارتباطی رو، نه محال نیست، اما خلاف مرتکز این عناوین رو لحاظ کنه مولا. و اما نظر آی خویی، نظر آی خویی فی الجمله قابل قبوله. بعضی مرکبای ارتباطی مثل نماز هستن، اجزایشون ترتیب بینشون هست. لامحالا مولا لحاظ میکنه تکبیرت و الاحرام که مقید است به اینکه بعدش حمد و سوره بخوانید، بعد از حمد و سوره رکوع بروید، بعد از رکوع سجود بروید، چون اینها ترتیب بینشون معتبره. طبعاً به خاطر این ترتیب، ولی اگه این ترتیب معتبر نبود نیازی نبود به لحاظ تقید. امر میکرد به اکرام زیدن و امرن، حالا زودتر امر رو اکرام کنی زودتر زید رو اکرام کنی، اونجا نه، یک امر واحد ارتباطی است و ارتباطیت هم ناشی میشه از وحدت امر، وحدت حب، وحدت غرض، برخلاف انحلالی که وقتی میگه اکرم زیدن و امرا، اونجا در ارتکاز مولا دو غرض هست، یک غرض نسبت به اکرام زید، یک غرض نسبت به اکرام، اما در ارتباطی یک غرض هست. خب اونجا نیازی نیست مولا لحاظ کنه تقید را، از خود وحدت امر بلعرز اون متعلق وحدت بلعرز پیدا میکنه، به این معنا که واجب ارتباطی واحد میشه. اگر زید رو اکرام کنیم امر رو اکرام نکنیم، هیچ این امر مولا رو امتثال نکردیم. ولی در نماز، در غسل، در وضو این مرکب های ارتباطی چون ترتیب بینشون معتبره، لا محاله تقید در متعلق عقص میشه. ولی این غیر فرمایش های خویه که هر واجب ارتباطی لحاظ میشه درش تقیده یک جز به جز دیگر. فرمایش های خویی رو در مطلق واجب ارتباطی نمیپذیریم، در واجب های ارتباطی که ترتیب هست بین اجزایش فرمایش متینی است. ما اشکال آی صد رو با آی خویی قبول داریم که صرف تقید وجوب ارتباطی درست نمی کند. ممکن است نماز ظهر مشروط باشه صحتش، ممکنه آقا، ممکنه نماز ظهر و شاره بگه نماز ظهری صحیح است که بعد از آن نماز عصر بخوانی، اینو نگفته البته، ولی از اون ور گفته نماز عصری صحیح است که قبلش نماز ظهر بخوانی. اگر شاره هر دو رو هم میگفت، هم میگفت نماز ظهری صحیح است که بعدش نماز عصر بخوانی و هم نماز عصری صحیح است که قبلش نماز ظهر بخوانی، باز میشد دو تا وجوب. و اگر کسی نماز ظهر و نماز عصر میخوند دو تا عقاب داشت. پس درست میگه آی صد، اشکال میکنه به آی خویی که صرف تقید که وجوب ارتباطی نمیاره، وجوب ارتباطی باید از جای دیگه بیاد. این درسته، به نظر ما وجوب ارتباطی از وحدت وجوب میاد و این که در ارتکاز مولا تعدد وجوب نیست، برخلاف مثلا اکرم العالم که حکم انحلالی است. این که بعضی ها اشکال کردن گفتن فرق اکرم العالم با اکرم مجموع از یجب علیک مجموع اکرام زیدن و امرن چیه، که در اکرم العالم انحلال رخ میده ولی در اکرم مجموع از یجب علیک مجموع اکرام زیدن و امرن انحلال رخ نمیده. خب این فرقش روشنه، مجموع اکرام زیدن و امرن هم اگر واجب بشود، این مجموع منطبق بر اکرام زیده به تنهایی نیست، ولی زمان منحل نمیشه به اون، این یک فرد داره و اون مجموع اکرامه. ولی در اکرم العالم اکرام هر عالمی به تنهایی مصداق اکرم العالم هست و لذا این حکم نسبت به او منحل میشه. البته ما خودمون از کسانی هستیم که میگیم اکرم العالم فرقش با توزع بالماء جز به این که در ارتکاز مولا وقتی میگه اکرم العالم جعلهای متعدد دارد به تعداد افراد عالم، از قبیل وضع عام موضوع خاص، ولی در توزع بالماء جعل واحد داره، ولی زال لازم نیست وضو به هر آبی، با یک آب وضو بگیریم کافیه، یا راجع الی طبیب، به یک طبیب رجوع کنیم کافیه. فرقش جز با این که وقتی میگه راجع الی طبیب یک جعل داره نسبت به وجوب رجوع به طبیب، ولی در اکرام عالم به تعداد افراد عالم جعل وجوب اکرام داره. نه اینکه هی نفس نفس میزنه مولا، چرا نفس نفس میزنی مولا، از بس کار کردیم امروز به تعداد افراد عالم وجوب اکرام جعل کرد، نه، از قبیل وضع عام موضوع خاصه. مثل اون مثالی که میزدیم، میگفتیم زعیم رفته زایشگاه برای بازدید از نوزادهای عرض شود خدمتون که وطن، بعد میگن اسمم بذار دیگه، میگه وضعتو اسم علی للمولود فی هذا المستشفى فی هذا اليوم، خب این وضعام موضوع خاصه دیگه، به تعداده، یعنی با این وضعام اگه 1000 تا نوزادن اسم هر کدام میشه علی، فرق میکنه با وضعام موضوع عام. انحلال در جلم اینطوره، ما که بین اکرم العالم و توذب الماء یا مواردی که حکم انحلال نیست اینجور فرق میذاریم، ولی میخوام بگم کسی شبهه نکنه که خب مجموع اکرام زید و هم چرا منحل نشد به ذات وجوب، ولی اکرم العالم منحل شد به تعداد افراد عالم، یا حالا عرض ما رو میگید که مولا لحاظ کرده انحلال در جر را به نفع وضع موضوع خاص در اکرم العالم، یا اگر عرض ما رو مطرح نکردید گفتین نه جل واحده، خب در مقام انطباق انحلال رخ میده، در مقام تطبیق انحلال رخ میده، انحلال در مجعول بالعرض به قول آیسد اشکال نداره، چون هر فردی از افراد عالم به تنهایی عنوان اکرم العالم بر اون منطبقه، ولی ایجاد کن اکرام مجموع زید و عمرا بر اکرام زید به تنهایی عنوان اکرام مجموع زید و عمرا منطبق نیست. این خلاصه عرض ما شد. فرق بین مطلق و عام از نظر ما فقط در بیانه، در مقام ثبوت هیچ فرقی نمی کنه. مولا بگه اکرم العالم یا بگه اکرم کل عالم، لحاظ تفصیلی کرده افراد را با عنوانه، یعنی با عنوانی که افراد مشیر است، ولی در مطلق لحاظ اجمالی کرده و انحلال در ارتکاز مولا در اکرم العالم هم هست، هیچ فرقی با عام در مقام ثبوت نمی کنه، فقط فرقش به اجمال و تفصیله. از این بحث بگذریم، نتیجه گرفتیم که به نظر ما چون متعلق وجوب متعدده، پس اطلاقم عدم و تقییده انحلال در اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ عالم جعله، جر رفته رو وجوب اکرام زید، اما نمیدونیم این جعل وجوب رو اکرام عمرم رفته یا نه، از شک تفصیلی پیدا میکنیم در انبساط وجوب بر اکرام عمر. ولی اگر مبنای آی صد رو بگیم که بنابراین که واجب ارتباطی باشه مجموع الاکرامین متعلق و محبوب به ذاته، و باید بریم پناهنده بشیم به انحلال المجمالی به لحاظ عالم عهده، از این بحث بگذریم. اشکال دومی که به مرحوم شیخ انصاری گرفتن که قائل به انحلال حکمی شده در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، اشکال صاحب کفایه است. ایشون فرموده جناب شیخ انصاری شما میگید اقل منجز تفصیلی است، چون یا وجوب ضمنی دارد یا وجوب استقلالی. آقا بعد نتیجه میگیرید، میگید پس اگر اکثر واجب باشد او میشود مشکوک بدوی و دیگر منجز نیست. این تهافته. اگر اکثر منجز نیست، پس شما احتمال میدید اقل در ضمن اکثر واجب باشه، اونم دیگه منجز نخواهد بود. یا میگید چون اقل معلوم است وجوبش، ام از وجوب غیری یا نفسی، او منجز است علی ای تقدیر، ولی وجوب اکثر منجز نیست. خب شاید این اقل در ضمن اکثر واجب باشد، و اگر وجوب اکثر منجز نباشد و اقل در ضمن اکثر واجب باشد، او هم منجز نخواهد بود. پس چطور میگویید ما علم تفصیلی داریم به وجوب اقل و وجوب اقل منجز است قطعا؟ نخیر، اگر اقل منجز هست قطعا این جمع نمیشه با اینکه نتیجه بگیرید که اکثر منجز نیست، که تالی فاسدش اینه که اگر اکثر منجز نباشد پس اقل در ضمن اکثر هم دیگر منجز نیست، فقط اقل در صورتی منجز است که وجوب استقلالی داشته باشد، وجوب نفسی داشته باشد، و اگر در ضمن اکثر واجب باشد او دیگر منجز نیست. پس چطور میگید که اقل وجوبش منجز به تفصیل است، معلوم به تفصیل است تنجز آن؟ اینا با هم جمع نمیشه. اشکال فرمایش صاحب کفایه اینه که توسط در تنجیز رو بهش اعتنا نکرده. آقا وجوب اکثر اگر باشد از یک حیث منجز است. اگر فی علم الله گفتن سلم از سوره، نماز را ترک کنی و از ناحیه ترک نماز مخالفت کنی، سلم از سوره را مستحق عقابی. اگر سلم از سوره را از حیث ترک سوره مخالفت کنی، اون وقت مستحق عقاب نیستی. به این میگن تنجز، توسط در تنجیز. شما میگید مرحوم شیخ فرموده که چون اقل تنجز تفصیلی دارد پس اکثر منجز نیست، یعنی اکثر منجز نیست اگر اکثر واجب باشد و در این فرض وجوب اکثر اقل در ضمن او هم منجز نیست. کی مرحوم شیخ اینو میگه؟ از این حرف درست نیست. اگر اکثر واجب باشد مولا نگاه میکنه میبینه شما این اکثر رو چرا مخالفت کردید؟ اصلا نماز نخوندید، مستحق عقابید. نماز خوندید، سوره به جا نآوردید، اون وقت مستحق عقاب نیستید. به میگن توسط در تنجیز. وقتی توسط در تنجیز بود پس صحیحه بگیم اصل نماز بدون سوره منجز است علی ای تقدیر، چون یا اقل واجب است استقلالا و نفسیا او منجز است، یا اکثر واجب است وجوب اکثر هم باشه از ناحیه اقل منجزه. فقط اگر ترک کنیم اکثر را با ترک سوره اون وقت مستحق عقاب نیستیم. جالب اینه، این مطلب به این واضحی رو که مرحوم آخوند اصلا مطرح نمی کنه که انه لم یکن شیئا مذکورا، خودش در نهایت قائل میشه به توسط در فعلیت بالاتر از توسط در تنجیز. آخرش به برکت براءت شرعیه میگه رفع اعمال، الان میاد جزئیت سوره رو مختص میکنه در مقام فعلیت ها، نه در مقام انشاء، مختص میکنه به فرض علم. ولذا در فرض جهل به جزئیت سوره فقط مولا اراده لزومیه داره شما نماز بخونی ولو سوره نیاری. حالا فرق نمیکنه اقل واجب انشایی باشه یا اکثر، این شد توسط در فعلیت. یعنی اگر اکثر واجب باشه مولا اراده لزومیه داره شما اصل نماز رو بخونی، فقط سوره رو اراده لزومیه نداره بخونی. این شد توسط در فعلیت. شما توسط در فعلیت رو پذیرفتید ولی به مرحوم شیخ گیر میدید چرا شما توسط در تنجیز رو ادعا میکنید. البته اینجوری مرحوم آخوند نگفت، یه چیزی گفت معناش اینه، معناش که توسط در تنجیزی رو که شیخ مطرح میکنه نپذیرفته. پس جواب مرحوم آخون این شد که اقل متنجز است علای تقدیر، چون یا اقل واجب است یا اکثر واجب باشه از حیث اقل تنجز دارد، چون ما مستحق عقابیم به خاطر ترک اقل، چون میدانیم یا واجب نفسی است یا واجب غیری، یا واجب استقلالی است یا واجب ضمنی، شک میکنیم در وجوب اکثر براءت عقلیه جاری میشه. پس این اشکال صاحب کفایه وارد نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.